قدم زنان روانم، همیشه در مسیر تو، بدون تو کجا روند کسی که شد حسیر تو.
هر آن چه در اتاق هست و نیز گوش می شود، به گوش جان که می رسد صدای چون حریر تو.
قرار آسمانیم، به خانه می کشانیم، پر از خلوت من است حضور بی نظیر تو.
قرار آسمانیم، به خانه می کشانیم، پر از خلوت من است حضور بی نظیر تو.
بسم الله الرحمن الرحیم. آن که از فرط گنه ناله کند زار کجاست؟ آن که از فرط گنه ناله کند زار کجاست؟ آن که زغیار برد شکوه بر یار کجاست؟ باز ماه رمضان آمد و بر بام فلک، می زند بانگ منادی که گنهکار کجاست؟ سفره رنگین و خدا چشم به راه من و توست، تا که معلوم شود طالب دیدار کجاست. بار عام است خدا را به ضیافت بشتاب، تا نگویی که در رحمت دادار کجاست. مرغ شب نیمه شب دیده به ره میگوید، سوز دل ساز بود دیده بیدار کجاست. ماه رحمت بود ای ابر خطا پوش، ببار تا نگویند که آن وعده ایثار کجاست. حق به کان کرمش طرفه متاعی دارد، در و دیوار زند داد خریدار کجاست. آن خدایی که رحیم است و کریم است و غفور، گوید ای سوت دلان عاشق دلدار کجاست. من جولیده به آوای جلی میگویم، آن که با توبه ستاند سپر نار کجاست. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و احشرنا معهم و لعن اعداءهم. السلام علیک یا شهر الله الاکبر و سلام علیکم. خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند، مؤمنین و روزداران و نمازگزاران در اقصانقات جهان، خدا رو شاکرین از اینکه در این اوقات خوش افطار هفتمین روز ماه مبارک سال 1445 هجری قمری در خدمت شما هستیم با ویژه برنامه ضیافت آسمانی از شهر مقدس قم، جوار کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، و از شبکه جهانی حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه الشریف در این روزهای آخرین سال 1402 خورشیدی. انشالله که این سال رو به خوبی سپری کنید، سال در پیش انشالله سال بسیار خوب و بهتری هم باشه برای همه عزیزان، فارسی زبانان، ایرانیان، مؤمنین و مؤمنات. خب در خدمت شما هستیم و در خدمت کارشناس ارجمند جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر اخوان که متخصص مباحث بهداشت، سلامت و قرآن هستن، انشالله امروز هم و در این جلسه هم از مباحثشون استفاده خواهیم کرد. آقا سلام علیکم، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و خدا قوت خدمت هم شما سید بزرگوار، هم همه بینندگان عزیز برنامه، در خدمتون هستیم. انشالله که موفق و مؤید باشید.
زنده باشید.
در دو جلسه گذشته در ماه مبارک رمضان دو تا آیه رو بحث کردیم.
بله.
موافق باشید یکی از آیات دیگه مرتبط با حوزه سلامت رو خدمت دوستان نکاتی رو عرض بکنیم، انشالله که مصداق نور و بیوتکم به تلاوت
قرآن باشیم،
قرآن باشیم انشاءالله. نور قرآن، برکت قرآن انشاءالله در خانه های ما هست بیش از پیش. انشاءالله خداوند خونه های ما رو به این نور مقدس انشاءالله منور بگرداند انشاءالله.
یه اشاره میفرمایید دعای قبلی رو؟ فقط صرفا یه اشاره بفرمایید.
ببینید که از آیات شریفه که بحث شد، فلینظر الانسان الی طعامه،
بله،
مثل نکات بحث شد که اگر ما بخواد حالمون خوب باشه باید نگاه کنیم چی میخوریم.
بله.
صرف این که غذا جلومون گذاشتن بعد یه ساندویچ در بسته است ندونیم توش چیه، این خطاست. اگر هر کجا هم ما براءت بر اساس احکام ادله مثلا اربعه میایم صادر میکنیم و اصول عملیه جاری میکنیم و میگیم آقا براءت، ما که نمیدونیم حرومه، نمیدونیم حلاله، انشالله که پاکه، انشالله که حلاله، تو بحث رزق و روزی فرق میکنه، قضا فرق میکنه و اینجایی که ما باید احتیاط کنیم.
بله.
یعنی هر چیزی نخوریم، هر چیزی نپوشیم و اصل بر نگاه قاعده قرآنی فلینظر، دقت کن ببین چی میخوری، چون از کوزه همان تراوت کرد در روز. بعد سه نکاتشو و مباحثشو عرض کردیم. یکی از آیات دیگری که بحث کردیم سوره یونس بود.
بله.
الله یدعو الى دار السلام و گفتیم انحصار در دار السلام خداست و آنچه خدا میگوید و آنچه خدا میخواهد. لذا گوش به حرف خدا کنیم عمرمون طولانی میشه.
بله.
اگر گوش به حرف خدا کنیم سالم میمونیم. اگر گوش به حرف خدا کنیم، خدا ما رو خلق کرده، خودش هم میدونه چی بخوریم، چی بپوشیم، چی گوش کنیم، با این خلاصه سیستم بدن ما سازگارتره. لذا بریم توی بغل خدا و گوش به حرف خدا کنیم، بعد ببینیم که چقدر حال دلمون، چقدر حال جسممون، چقدر حال روانمون انشالله خوب میشه.
انشالله.
این مباحثی بود که حالا در دوشنبه گذشته بهش پرداختیم.
بسیار عالی.
آیه شریفه دیگری رو اگر بخوایم امشب واردش بشیم، سوره بقره آیه 138.
بله.
چی میفرماید؟ میفرماد که یا ایها الناس.
بله.
کلوا مما فی الارض حلالا طیبا. حلالاً طیبا.
بله.
یک. دو. ولا تتبعوا خطوات الشیاطین. ولا تتبعوا خطوات الشیطان. قرآن کریم می‌فرماد که ای انسان، اولا توجه کن. گاهی وقتا مخاطب آیات شریفه قرآن آدم‌های خاصه.
بله.
می‌فرماد یا ایها الرسل، ای پیغمبرای الهی.
خیلی خاص.
آره. گاهی وقتا میگه یا ایها ال، یا مثلا یا ایها الناس. گاهی وقتا میگه آمنو. گاهی وقتا مؤمنین رو خطاب قرار میده. گاهی وقتا مردم رو خطاب قرار میده. گاهی وقتا انبیا رو و رسول رو خطاب قرار میده. گاهی وقتا میگه ایها النبی.
بله.
یا ایها النبی. تو بحث حجاب مثلا یه آیه خاص، آره، یا ایها النبی قل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابی بهن. اینا حجابشون با چادر باشه، حجاب سر تا سری باشه. یه جا هم میخواد برای عمده مردم صحبت بکنه، یدنین علیهن من جلابی بهن، بلا اونا اینجا به خمورهن، ولی ادرب نه به خمورهن. برای آدم هایی که فقط میخواد بگه ما مسلمانیم، نمیخواد وارد حرم بشه، نمیخواد بگه من مؤمنم، خواهد بگم مسلمانم، اینا چی؟ آقا یه دونه روسری هم سر بکنن، موهاشون پیدا نباشه، برآمدگی پیدا نباشه، کافیه. مثال عرض میکنم، ولی یدرب نه به خموره نه. یعنی معلوم شه مخاطبهای قرآنی فرق میکنه. یا ایها الرسول کلو، اون آیه شریفه قرآن، یا ایها الرسول، بعد میگه که کلو منت طیبات و عملو صالحن. اگه قضات از طیبات شد، عمل چی میشه؟
صالح
میشه. وقتی با مردم صحبت میکنه چند تا قید رو تو بحث تغذیه، مخصوصا در ماه مبارک رمضان که ما میخواییم خود تغذیه برای ما نورافزا باشه.
بله.
قرآن کریم میفرماید یک، کلو چی؟ مما فی الارضه. وقتی میگه کلو مما فی الارضه، چه استفاده میتونیم بکنیم سید جان؟ یکی از استفاده مهمش اینه، کلوم ما فی الارضه، یعنی آقا غذایی که ما میخواییم بخوریم، کلو هم میشه الغای خصوصیت کرد، که آنچه که میخواییم بپوشیم،
بله.
و خیلی چیزهای دیگه‌ای که حوزه ارتباطی با در واقع تغذیه ما داره. مما فی الارض یعنی چی؟ یعنی باید طبیعی باشه، یعنی باید منشأش
زمین باشه،
زمین باشه، باید اون برآمده از خاک باشه. الان گاهی وقتا تغذیه های ما کیمیایی شده، شیمیایی شده.
داریم غیر زمین که چیزی که منشأش زمین نباشه؟
حالا صحبت سر همینه که آقا منظور از آیات شریفه قرآن اینجا مما فی الارض، یعنی چرا مثلا در احادیث مکرر به ما میگه خوردن خاک حرامه؟ این هم که از مما فی الارض دیگه. چرا خوردن خاک حرام میشه؟ چرا خوردن گچ حرام میشه؟ خوردن سیلیس حرام میشه؟ این هم که از زمینه.
بله.
از سیاق آیه شریفه با قید بعدی هم که میفرماد که با این قید حلالن طیبا، یعنی معلوم میشه نه هر چیزی که از خاک برمیاد. اما من میخواستم این استفاده رو بکنم که آنچه که از خاک برمیاد اونم با قید حلالن طیبا، یه کدی داره با ما میده که آقا مواظب باشیم تغذیه هامون از این فرمول های شیمیایی در نیاد. تغذیه های ما خوراکی هایی که برآمده از طبیعت باشه. گاهی وقتا تغذیه های ما از مواد شیمیایی، از دستسازهای بشر، درسته که آخر آخرش تش آنچه که هست از این کره خاکی خارج نیست،
بله،
اما با این قرینه ها طبیعی بودن در میاد که غذای ما باید طبیعی باشه. مردم غذاتون بدی سراغ محصولات طبیعی، مخصوصا ماه مبارک رمضان نگاه قرآنی رو حاکم کنیم. حلال بودن خیلی مهمه، طیب بودن خیلی مهمه، مما فی الارض بودن هم خیلی مهمه. خب غیر از این چی؟ میگه آقا یک جبهه مخالفی هم هست.
بله.
ولا تتبع اون خطوات شیطان، گوش به حرف شیاطین نکن.
آه.
گوش به حرف جبهه باطل نکن. در قرآن کریم چند بار عرض کردم اونجایی که کلمه سلام و مشتقات سلام میاد نزدیک به 40 بار،
بله،
بلافاصله قبلش یا بعدش یکی از جریان سازهای جبهه حق نامش میاد. یعنی صحبت از پیامبر است، صحبت از موسی است، صحبت از ابراهیم، بعد کلمه سلام میاد.
بله.
و اونجایی که صحبت از مرضه نزدیک 20 بار کلمه مرض که ذکر میشه، در کنار قبل یا بعد کلمه مرض ما یه جریان ساز جبهه باطل رو داریم. یک ائمه کفر رو داریم، یک نمرودی داریم، یک قابیلی داریم، یک نمرودی داریم. یعنی میخوام بگم این دو جبهه و دو جریان خیلی مهمه که
اولیا و طاغوت، جبهه طاغوتی.
آره، یعنی اونجا که کلمه مرض میاد، شما این 20 باری که حدوداً تو قرآن کریم مرض استفاده شده، قبل و بعدش رو نگاه کنید، صحبت از اولیای کفر، اولیای نفاق، صحبت از جریان‌های باطله.
بله.
جریان‌های شیاطین. این جمله رو می‌خوام استفاده کنیم که وقتی که یه جایی علت و عللی در آیه شریفه میاد، یعنی اینا به هم ربط داره. وقتی میفرماد که کلو ما فی الارض حلالا طیبا، بلا فاصله چی میگه؟ ولا تتبعو خطوات شیطان. یعنی این عبارت میخواد به ما بگه که آقا همیشه جبهه هست در مقابل جبهه سلام که دنبال نشر مرضه. حالا یه جایی ممکنه ما مثلا حتی متخصصی به ما بگه آقا مواد شیمیایی رو باید بخوری، و باز هم با همون اورژانس های قرآنی که میگه آقا اگر در بیابان ماندی و مجبور شدی اکل میته بکنی برای تو مجازه، شاید گوش به حرف متخصص باید بکنی و از اونها باید مصرف بکنی. نمیخوام بگم مطلق پیروی از آنچه که مثلا میگه داروی شیمیایی یا خوراکی های شیمیایی همش باطله. گاهی وقتا دفع ضرر محتمله، گاهی وقتا عسر و حرجی هست، گاهی وقتا شرایط های اورژانسیه که من خواهم یه قاعده حاکم زندگی ما، آنچه که روزمره ما داریم باهاش زندگی میکنیم، چه قیدهایی رو قرآن پیش پای ما میگذاره. حلال بودن، طیب بودن، مما فی الارض بودن، و سه آن طرف حواسمون باشه که آنچه که میخوایم استفاده بکنیم حجت براش داشته باشیم، آنچه که میشنویم براش حجت داشته باشیم. به این سوال رو میخوام بپرسم آقای سید.
بله.
شما الحمدلله خودت دکترات
اختیار
دارید، معارف
سلامت باشید
و شاید خود شما بتونید بهتر جواب بدید.
اختیار دارید خود شما، دست واسه
سوال راحتی هم هست. ببین اعتقادی که ما برای علوم غربی حجیت قائلیم،
بله،
و میگیم آقا رجوع متخصص کنید، متخصص هر چه که گفت آقا اون خلاصه
تسلیم باشید دیگه.
تسلیم بشید و عمل بکنید، بله، و روز قیامت هم مأجورید.
بله.
میخوام بگم انقدی که طب غربی، علوم غربی، روانشناسی غربی، اقتصاد غربی، همه علومی که آورده های غرب هست، حالا میخوام برگردم به غرب تا اونجایی که بریم به یونان، همین مباحث 300-400 ساله اخیر،
بله،
حالا تا مباحث قبلیش،
بله،
انقدی که اینها برای علوم خودشون حجیت قائلن،
بله،
یا اینطور شاید بگم بهتره، انقدی که ما علوم اونها رو براش حجیت قائلیم،
بله،
خود آنها برای علوم خودشون حجیت قائل هستن یا نیستن؟
این رو نمیدونم، بررسی نشده که آیا واقعا اونها خودشون نسبت به علم خودشون
خاطر چیز ندارن. ولی مثلا شما نگاه کن دیگه، الان غربی ها یا پوزیتیویستن یا اثباتگرا هستن یا کارکردگرا هستن.
بله.
یعنی اینا حرفشون اینه دیگه، حرفشون اینه که میگه آقا خلافش اثبات نشده، خلافش اثبات بشه بیا بررسی کنیم. نمیگه من این حرف رو یقین دارم که درسته،
تشکیک میکنن دیگه.
یعنی خودشون رو حرف خودشون یقین ندارن، قسم از عباس نمیخورن.
بله.
آیا پوزیتیویست ها قبول دارن که این حرفشون رو میتونن قسم از عباس بخورن که این حرف یقین نیست؟
آخرین حرفه، دقیق ترین حرفه،
قطعا اینطوری نیست. اصلا اونها میگن ما دنبال یقین نیستیم. اصلا اینا میگن ما دنبال حجت نیستیم، ما میخوام کارمون را بیفته، کارکردگرا میخوام کارمون را بیفته، الان با این علوم داره کار را میفته.
بله.
خلافش اثبات نشده، نمیگن این حرفی که ما میگیم حرف آخره. یعنی میخوام بگم، حالا نمیخوام اینقدرم چیا، ولی یه ظرفیه که خود این ظرف آلودگی داره، خودش داره میگه من برای خودم حجت قائل نیستم، من خودم رو یقینی نمیدونم، اصلا من قائل به این که ما نیاز به یقین، اصلا من عقلگرا نیستم که بگم باید یقین داشته باشی.
بله.
اصلا من اون اتمسفر معرفتیم یه حرف درش نمی گنجه،
بر اساس شک، اصلا
پایش بر حوزه شکاکیتی در قرآن وسط اتفاق افتاد. یعنی در اون دایره معرفتی وقتی شما نگاه میکنی، بعد یک مرتبه یک سری گزاره ها صادر میشه، یک سری حرف ها، یک سری پروتکل ها، یک سری سخن ها. من میخوام بگم ما چقدر حجت داریم؟ سوال ها.
بله.
نمیخوام بگم حرف بنده درسته، سوال چقدر ما حجت داریم روز قیامت اگر به اون حرفی که خود او میگه من یقین ندارم، خودش میگه بر من حجت نیست و در دایره معرفتی مثلا یقین جایی نداره، من داره کارم با این را میفته، کارکردگرام، من پوزیتیویستم، من اثباتگرام، خلاف ثابت نشده، چقدر ما حجت داریم که دنبال او بریم با صرف یک جمله رجوع متخصص؟ این رجوع متخصصی که میگن آقا گوش به حرف متخصص کن،
بله،
منظور چه متخصصیه؟ منظور متخصصی است که خدمتتون عرض بکنم که خودش نسبت به حرف خودش هم اعتقاد جازم نداره، یقین نداره، خودش هم داره میگه که آقا من دایره معرفتی مثلا دنبال یقین نیست. یا منظور از اون متخصص، متخصصیه که خودش حداقل قسم از دباس بخوره، بگه آقا حرفی من دارم میزنم قبول دارم، رفتم تجربه کردم، یه قیاس خفیه‌ای هست، حکم الامثال فی ما یجوز و فی ما لا یجوز واحدون. یه قیاس خفیه اومده، او قیاس خفیه بر من یقین ایجاد کرده از تکرار این تجربه ها، لذا قسم از تباس میخورم، لذا میگم نریم سمت یونان، به خاطر اینکه این حرفا رو اونجاها دارن دیگه، اونجاها دنبال یقین هستن، اونجا عقل گرایی هست. اما وقتی میایم در علوم با نگاه جدید، اصلا کارو معارف اسلامی ندارم،
بله،
هر زمینه، من میخوام بگم که اگر ما رفتیم خواستیم اون حلال طیب رو در بیاریم،
بله،
خواستیم که آقا سحر و افطار چه پروتکلی داره، آقا برای کسی که یه شخص مثلا کهنساله، برای خانومی که بار داره،
بله،
برای خانومی که مثلا شیر باید به بچهش الان بده، این که آقا مثلا ما خیلی وقتا مجتهدین ما میگن که این که روزه بگیری یا نگیری مراجعه کن متخصص.
بله. اونا هم که دیگه راحت میکنن کارو.
آره.
آقا روزه نگیرید.
روزه نگیرید. من بخوام بگم که خیلی پیش میاد و همین دیروز پیروزی آقای مدد خدمت رو رسیده بودیم و ایشون یه مختصری وقتی که روزه میگرفت احساس ضعف میکرد. بعد من والا تو کار ما عنبیه و زبان و نبض و اینا چک میکنیم، چک کردم آقا چیزیش نیست، این فقط کمی قلبه باد خشک داره. گفتم تو الان مثلا در ماه رمضان نزدیک مثلا وقتی گرسنه‌ت میشه یکم مثلا زیر قفسه نه یکم درد میگیره، غیر از اینه؟ گفت نه، یکم احساس آتش میکنی. گفت آره. گفتم خب چه مشکلی دیگه؟ هیچ. گفت متخصص گفتم، گفت آقا نمیخواد بگیری. آقای متخصص برای چی نباید بگیرم؟ پرسیده. گفت نگیری برات بهتره. دلیل، حجت، حرف، سخن، هیچ. و جالب وقتی سوالم میکنیم میگه آقا متخصصم، حق نداری تو تخصص شما اصلا چرا سوال میپرسی؟
آره.
من میخوام بگم آقای متخصص عزیز که تو بهم میگی روزه نگیر، یه سوال، خودت، نه خودت به معنای شخص خودت ها، نه این دایره معرفتی،
بله،
این نگاهت به آلوپاتی، اون برو بالا 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 تو اون دایره معرفتیش نسبت به این علوم نگاه پوزیتیویستی دارد یا نگاه عقلگرا داره، نگاه یقین محور داره، نگاه حجیت محور داره. از اون فکر میکنم دوستانی که میخوان تصمیم گیری کنن آقا ما روزه بگیریم یا نگیریم، سحر چه بخوریم چه نخوریم، افطار چه بخوریم چه نخوریم، نمیگم ما مثلا از نگاه تخصص استفاده نکن، اصلا هر زمان این نیست، میخوام بگم دایره معرفتی تو بعضی از علوم خودش سوراخه، بعد ما وقتی ارجابش میدیم من فکر میکنم اون طرف تو دلش میخنده میگه من قسم از دپاس نمیخوام تو این دایره معرفتی، بعد تو میای ارجاع به من میدی، بعد پاشم امضای خدا رو میکنی، میگه حکم خداست. الان تو خیلی از مباحث مثلا میگن که خدمتتون عرض بکنم که سیره عقلا حجت،
بله
میگم باشه سیره عقلا حجت، میگم میشه بفرمایید منظور چیه؟ میگه آ سازمان بهداشت جهانی همه اینا در آورده دیگه، سازمان بهداشت همینا در آورده دیگه، سازمان چیچی همینا در آورده دیگه، یونسکو چیچی میگه دیگه، حقوق بشر چیچی میگه دیگه. میگم بابا تو داری میگی سیره یا عقلا حجت، عقلی که تو میگی اصلا اون عقل رو قبول اصلا نداره، بعد به چی داری استناد میکنی؟ خیلی مهمه ها. حالا نمیخواستم وارد این حوزه بشیم، ولی گاهی وقتا حالا اینجا جای خیلی خوبیه، ما بسیار از متخصصین کشورمون آدمهای ملایی هستن،
بله،
و آدمهایی هستن که ما باید به تخصصشون احترام بگذاریم، حرفاشون حرفای مبتنی بر اونها دایره معرفتی مبدع علم شاید این نیست، این طرف آدم مؤمنیه با این تجربه هایی که کرده به یقین رسیده و مثلا بخوام بگم خیلی از متخصصین، خیلی از پزشک عمومی هایی که ما الان باشون مراوده داریم آدم های بسیار مؤمن معتقد، علکی حرفی نمیزنه، به هر کسی نمیگه روزتو بخور روزتو نخور،
یعنی
آره اینا میخوام بگم تو فکر نکنید ما همه یه جورنا، من میخواستم عرض بکنم که اگرم نگام کنی متخصص یه مقدار دست به عصا داره راه میره، اون دینشه، اون اعتقادشه، اون مذهبشه که داره دستشو میبنده، مگر در اون دایره معرفتی سوراخ زیاده، اختلال زیاده و شبهات خیلی وارده. این پرانتز بسته،
بله.
یکم بیایم این طرف‌تر جناب صفایی عزیز، خواهد. یه نکته‌ای وجود داره و اون نکته اینه که اینم بس مهمیه، در این سالهای اخیر تو این 300-400 سال اخیر،
بله،
اسناد بسیار زیادی موجوده دال بر این که انگلیسی‌ها تلاش کردن خوراک مردم رو، پوشاک مردم رو، ما این هم اسناد رو تو کتاب های حکیم باشید اون ریز ریز با سندهای خودشون رو بودیم، اصلا شما بزن تو اینترنت مثلا آیت الله گوگل همه اینا رو برات فهرست،
بله.
یعنی میخوام بگم اینطور نیستش که اصلا ما بخواییم حرف پرت و پلایی بگیم، چقدر مقالات علم پژوهشی تو همین حوزه هست که در این 400 سال اخیر خیلی تلاش ها شد، حتی از زمان صفویه شما نگاه کنید با حضور برادران شرلی وقتی ورود میکنن و میخوان تغییر و تحولی رو ایجاد بکنن تو تمدن مردم ایران، آقای سیریل البود یه آدم یهودیه، پزشک سفارتخانه انگلستان زمان ناصرالدین شاهه، کتاب خود ایشون به نام تاریخ پزشکی فکر میکنم صفحه 137 این مطلب رو اونجا دوستان میتونن مراجعه کنن، ایشون صراحتن میگه برادران شرلی آمدن در ایران با این تلاش اینا معتقد بودن که ایرانی ها یه چیزی دارن به نام طب. طب بهشون میگه چی بپوشید، چی بخورید، فرهنگ زمانتون چی باشه، چه جوری ازدواج کنید، زن موافقت چه زنیه، اصلا اختلالات زناشویی ربطش با این مباحث، همه اینا برمیگرده به اون طبشون. ایشون یه جمله حرفش اینه که برادران شلی آمدن و حرفشون این بود طب رو در ایران جابجا کنن، طب غربی رو بیارن، طبی که با نگاه پاراسلسوس طراحی شد. پاراسلسوس نیومد بگه آقا این ادله وجود داره، این طب سنتی، این طب قدیم پاسخگو نیست، نه، گفت چون این ربط به مسلمونا داره، نه این طب خاکی، چون اتفاقا مسلمونا چی میگن؟ یعنی این طب خاکی ریشش در مثلا خوردن خاک حرامه، چون ریشه مثلا خوردن خاک حرامه، اومد گفتش که اتفاقا اون نه، ما از همین طب شیمیایی، از همین خاک، همین سیلیسی که اینا میگن حرامه، ما درمانمون رو در میاریم برای دهنکجی به اینا. جملاتای پاراسلسوس رو ببینید، ایشون در دانشگاه چه طوفانی به پا کرد، البته کتابهای بوالیسنا رو همه رو آتیش زد و چه قوقایی شد اون موقع. و یه پیچ تاریخی اتفاق افتاد. آقای سیریل الگو تو کتابش یه عبارت خیلی مهمی داره و اون عبارت اینه که برادران شلی میخواستن طب رو در ایران جابجا کنن اما نتوانستن. چرا؟ بعد خودش میگه، میگه ایرانی ها خرافی هن و طبشان بخشی از دینشونه و وقتی میخواستن طب از اینا بگیرن فکر کردن دینشون رو میخوان بگیرن، واکنششون دادن و نشد.
این کاری که فرمایید فقط حوزه پزشکی نیست دیگه، فرمودید دیگه، آره دیگه. حوزه وسیعی از
مباحث حفظ صحه و پیشگیری اصلا... و آداب و بله. از مباحث توش
حتی خوراک
یک هفتمش تقریبا مباحث درمان،
درمان
بقیش مباحث پیشگیری، مباحث مسکن، مباحث معماری،
اصلا سبک زندگی،
مباحث سبک زندگی، مباحث خورد و خوراک، اطعم و اشرب. حتی مثلا کتاب الاشرار من قاطیش نکردم، اونم خودش فصلیه. الاشرار یعنی سبک زندگی، خودش در کافی و کتاب‌های علمای ما خودش فصل مجزا داره.
بله.
اونم تو جدا حساب بکنیم یه بسته خیلی زیادی از روایات میشه که حالا قوی داره، ضعیف داره، همه چی توش هست. اینو می‌خواستم عرض بکنم.
بله.
و موفق نشدن تا خدمت رو از کنم زمان ناصرالدین شاه با چه ترفندهایی. فقط شما سیر جابجایی تغذیه در دوران ناصرالدین شاه رو برید مطالعه کنید که چگونه مثلا سیب زمینی رو اون آقای سفیر با خودش آورد و مثلا جابجایی رو مثلا حتی خود آشپز میگه من این سیب زمینی رو برای ناصرالدین شاه نمیپزم چون نمیدونم چه هدفی رو دنبال میکنه، فعلا ایرانی‌ها بخورن، و اسمش رو گذاشتن آلو بیگم چون مثلا اون سفیر اسمش این بود، مثلا اسم سیب زمینی رو گذاشتن آلو بیگم و از این جنس حرفا و سخنها و اینا. حالا یه جمله بخواستم بگم، اسنادی وجود داره 300-400 سال اینا تلاش کردن خوراک ما رو، پوشاک ما رو، فرهنگ ما رو تغییر بدن.
بله.
و خیلی خوراکی های رو در سبد غذای ما جابجا کنن با اهدافی، یعنی خوراکی های گرم رو کم کنن، خوراکی های سرد رو زیاد کنن. اغذیه‌ای که پسوند فرهنگی داره رو بریم مطالعه کنیم، ببینیم این قبلش چی بوده تو فرهنگ ما و چرا اون گوجه بومی ما تبدیل به گوجه فرهنگی شد،
گوجه فرهنگی شد.
چرا هویج زردک ما تبدیل به هویج مثلا فرنگی شده، چرا لوبیای ما تبدیل به لوبیای فرنگی شده، توت ما تبدیل به توت فرنگی شده. و این جابجایی ها و جابجایی که در طبیعت این اولا از یک طبع گرم تبدیل به طبع سرد شده و رطوبتی که ایجاد میکرده همه اینا تبدیل شده به یک طبع خشک، یعنی سرد و خشکی رو چرا هدف گرفتن در ایران افزایش بدن و این جابجایی چه هدفهایی داشته. برسیم تا قرن‌های اخیر که یعنی وقت داریم نه دو سه جمله فقط عرض بکنم. مثل طرحی که آقای کیسینجر میگه ما 2 میلیارد جمعیت زمین رو باید کم بکنیم سال 1979 و در حال اجراست و دولت آمریکا امضا میکنه پایین طرح رو و اجرایی میشه. 2 میلیارد جمعیت زمین رو با تغییر الگوهای غذایی ما باید کم بکنیم. حرف اونا اینه، یعنی چیکار کنیم؟ اونم کجا؟ در جهان سوم، نه تو آمریکا، نه تو اسرائیل. در کجا؟ در ایران، در شاخ آفریقا، در کشورهای اسلامی. 2 میلیارد جمعیت زمین را با تغییر الگوی تغذیه. و جملاتی که از آقای بیل گیتس ها شنیده میشه خیلی آدم تعجب، باعث تعجب آدم میشه که ایشون مثلا یه دفعه میاد میگه که دیگه با اون الگوهای تغذیه نمیشود جمعیت زمین رو کنترل کرد. ما 15% نیاز به کاهش جمعیت داریم و برای این نیاز به یک سری واکسن هایی است، نیاز به یک سری مثلا بالاخره تزریقاتی است، یک سری داروهایی است. و همین جملات رو به دفعه آیه مثلا نتنیاهو تکرار میکنه که ما با این مثلا اقلام شیمیایی باید به این اهداف برسیم. اینا چیزایی که دیگه مردم تو شبکه‌های اجتماعی دارن میبینن، با صوت خود آیه نتنیاهو در سازمان ملل گاهنشون میاد این عبارت رو تکرار میکنه. یعنی حرفایی نیست که الان دیگه ما خیلی براش سند بخوایم. هرچه همه اینا رو ما اومدیم در کتابمون اسناد رو ذکر کردیم، در کانالمون هست، در سایتمون هست، دوستان میتونن مراجعه بکنن که این جابجایی فرهنگی و این بیش از شبیه خونی که از داغ فرمودن تو حوزه فرهنگ، ما تو مباحث تغذیه داشتیم، تو مباحث طب داشتیم، تو مباحث سبک زندگی داشتیم. یه بار دیگه من آیه رو بخونم بعد دیگه میام برنامه داری بفرمایید. ببینیم این آیه معناش اینجا عرایز که بنده داشتم رب پیدا میکنه یا نه. یا ایوه الناس،
آیه
38 سوره بقره، یا ایوه الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات شیطان. این آیه شریفه چی میفرماد؟ میگه آقا حلال بخور، طیب بخور، آنچه که از ارض برمیاد طبیعی بخور، خب
بله،
و گوش به حرف شیاطین نکن. معلوم میشه همیشه جریان تاریخ این بوده. اصلا داروی شافیه ساختش در زمان حضرت موسی فلسفه چی بوده؟ فرعون میخواد از بین ببره بنی اسرائیل رو، میاد سم میریزه، بعد خداوند داروی شافیه رو یاد موسی میده الان نبیان ولی علیه السلام که آقا اینجوری کن که بنی اسرائیل از بین نره. یعنی تقابل همیشه هست. من بخوام بگم برو عقب، تازه برو عقب، همونجا نگاه میکنیم، همون جایی که حضرت آدم چه بسا رو میکرد مثلا به مردم میگفت آقا از این گیاه بخورید، میرفت فکر میکرد قابیل که یه چیزی من پیدا کنم غیر حرف بابا باشه. این شهادت های تاریخی داره ها، که داوود حرفایی میزد یه دقیقه بعد ضد داوود حرفای دیگه میزد،
دقیقا برعکسش.
امروز هم ذهن ما باید تیز باشه. حضرت آقا میفرماد در تلویزیون فرموش آقا رو پخش کردن که آقا مثلا این طب سنتی باید رواج پیدا بکنه، ذیل از صدقان اساسی چندین بند از آقا فرمودن که باید گسترش پیدا بکنه. طب ایرانی اسلامی تو اسناد نظام شما به وفور میبینید که تاکید از آقاست که باید گسترش پیدا بکنه. دقیقاً آقا وقتی میگن طب سنتی باید گسترش پیدا بکنه، آقا چینی ها نگاه کنید موفق شدن.
بله.
با این طب سنتیشون تونستن کرونا رو ریشه‌کن کنن.
با اون جمعیت بالا.
ما هم باید استفاده کنیم. وقتی میگن باید، ببینید کیا میان یه دفعه در وزارت مثلا بهداشت استعفا میکنن و صراحتن هم میگن، میگن آقا به خاطر اینکه روی کرده کشور میخواد به این سمت و سو بره ما مثلا استعفا میکنیم. بعد 40 سال اینا زحمت کشیدن بالاخره در وزارت بهداشت کارهایی کردن، بعد یه دفعه سر همچین جریان اینطوری میان مثلا استعفا میکنن، آدم به خیلی چیزای دیگه هم یه دفعه شک میکنه که آقا نکنه با این همه زحماتی که ما در وزارت بهداشت الحمدلله اگه شما برید نکنه، چه آدم های مخلصی، چه آدم های نورانی. و با بعضی از این رئیس دانشگاهی که مثلا دانشگاه علوم پزشکی ها ما بالاخره مراوده صحبت و سخن و جلسه داشتیم، واقعا آدم های نورانی هست. اما گاهی وقتا سازمان بهداشت جهانی میاد از میز خودش در کشورها، یعنی میاد از اون بستر سازمان هایی که مثلا میشه وزارت بهداشت، میاد سوء استفاده میکنه. میاد مثلا یه دفعه BC سازمان بهداشت جهانی امضای معاون وزیرم میخوره، میره توی اجرا و بعد توش میخونه، نگاه میکنیم نوشته که آقا اصلا خانواده عامل فقره. بعد نگاه میکنیم احکام شرعی باعث افسردگی زنانه. بعد اینا میشه سند جمهوری اسلامی. و اینا خطراتیه که ما خیلی حواسمون رو جمع بکنیم، در زمینی که از اون تخصص استفاده کنیم، اطلب العلم ولو بالسین.
بله.
ولو استفاده بکنیم از تمام آورده های غرب، خودمونم محدود نکنیم، استفاده کنیم، ولی آنچه که خودمونم داشتیم رو فراموش نکنیم. و این جمله از داغا در سال 91 آی طریقت منفرد چند بارشون جای مختلف من ازشون شنیدم که خدمت از داغا بودیم، جلسه خصوصی که تو سایت هاینا نمیاد که جلسه با هیئت دولت در مشهد رضوی خدمت آقا بودیم، از داخل فرمودن که انرژی هسته‌ای مال ما نبود و الحمدلله رفتیم و بهش دست پیدا کردیم، اما طب ایرانی اسلامی طب ما بوده و همه دارن استفاده میکنن و دست ما خالیه. به این مضمون ایشون فرمودن که دغدغه قلبی من طب ایرانی اسلامی است، به آن بپردازید. چندین از مسئولین دولت تو همون زمان هی اومدن جمله آقا رو نقل کردن، دغدغه دولت شد. اتفاقی خیلی خوب افتاد به معنی اینکه دولت تغییر کرد. یعنی شما نگاه کنید اردیبهشت سال 1392 نزدیک 60 مصوبه در فرمایشات آقا رو میخوان تحقق براش ایجاد بکنن، اردیبهشت تصفیه میشه، 10 92 دولت جدید میاد، همه رو ملغا اعلام میکنه. و اینها یعنی ما یک تقابل تاریخی هستیم، یعنی این دولتی کار میکنه و دولتی اون ضدش میکنه، بعد دوباره دولتی میاد. بنده خدا الان چقدر دارن تلاش میکنن که ما برگردونیم دوباره اون تپه رو احیا کنیم، بعد و این باید اساسی حل بشه، باید تو مجلس حل بشه، این که ما دوباره بیاد این دولت کل زحمت بشه دولت بعدی بخواد دوباره برگردونه ما رو به همون نگاه تمام شد، برگردونه به اون نگاه پاراسلسوسی و اون نگاه طب آلوپاتی با اون در واقع مبدأش. خطراتی که من فکر میکنم این آیه شریفه ما رو به او توجه میده.
بسیار عالی، ممنون، متشکرم جناب دکتر اخوان. خب این مباحث شاید جاش واقعا در همین ماه مبارک باشه، یعنی در همین مباحثی که در دم افطار انجام میشه مطرح بشه، این مباحث بالاخره به گوش عزیزان برسه. حالا عموم مردم بالاخره مصرف کننده هستن، به نوعی حواسشون جمع باشه چه مصرف میکنن، چه کار میکنن، به کی مراجعه میکنن، به کدوم متخصص، و خب اونهایی هم که مسئولین هم هستن انشالله به گوششون خواهد رسید. میان برنامه ببینیم، توقف داشته باشیم، انشالله مجددا برمیگردیم با بخش پایانی برنامه ضیافت آسمانی.
الهی آمدم و درگهت و کرم کن از کمند مسیحیت یا بمرهای نهادم با دلی بشگست سر بر آستانم که با سوز نوا خانم حدیث بی نوایی ندارد دل قراری ندارم جست و یاری بگیرم
الهی یا الهی یا الهی. بینندگان عزیز و ارجمند، در آستانه افطار هفتمین روز ماه مبارک رمضان در خدمت شما هستیم با ویژه برنامه ضیافت آسمانی از شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف و مباحثی پیرامون بهداشت و سلامت در قرآن کریم و در خدمت جناب آقای دکتر اخوان هستیم. آیه‌ای که مطرح کردن در این جلسه آیه 168 سوره مبارکه بقره هست که من یک بار آیه رو عرض میکنم خدمت شما که میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یا ایها الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لكم عدو مبین. ای مردم، از آنچه در زمین حلال و پاکیزه است بخورید و از گامهای شیطان پیروی نکنید، زیرا او نسبت به شما دشمنی آشکار است. آیه 168 سوره مبارکه بقره. خب جناب استاد، اجازه بفرمایید در این وقتی که باقی مونده سوالی مطرح شده از بینندگان عزیز، این رو خب اولویت بدیم اگر مطلبی نیست، و خب بعد انشالله ببینیم اگر هم تمام
بود. نکته دیگه هم بگم آقای
صفایی، بفرمایید که من بعد سوال مطرح کنم.
شیطان
بله،
برای اینکه جاشو تو بدن ما باز کنه
بله
خیلی کار میکنه. اجازه گرفته که گفت خدا یا اجازه هست من در خون این انسان نفوذ کنم و توسط این خون بتونم به همه جای بدنش برسم، و خدا اذن داد گفت برو ببینم چیکار میکنی. و خیلی از روایات ما تأکید به این ماجرا داره که فرض بفرمایید این ظرفی که درش باز شب، این محل چی میشه؟ به هر حال ارتباط با شیطان و
شیاطین عجیب
اینها، و این آب دیگه صبح نباید بخوریم
یا روشو بپوشونید.
آره، من فکر میکردم قدیما اینا مثلا فقط میکروب مد نظره، بعد یکم تحقیق کردم دیدم که چه جالب، اتفاقا خیلی از چیزها مثل غذای مانده
بله،
مثل این که مثلا در اون حدیث شریف میگه استخوان‌ها رو کامل پاک نکنین، یه مقدار رزق اینا رو هم بذارید، دست تو شبا اگه چرب بود بشور. یکم رفتم تحقیق کردم یه کتاب کار کردم به نام دعا درمانی، اونجا بوده مباحث علوم غریبه رو رابطه‌شو با طب و اینا رو کم رفتیم مثلا تحقیقاتی رو چند سالی انجام دادیم، به یه حرف جالب رسیدیم. یکی از حرفا این بود که برای خودم ادله داره، حالا اگه لازم شد میشه وارد بحثش شد، این که میگه این شب که میخوای مثلا آب بالا سرت درشو بپوشون، این که دست چرب بود بشور و بحث نفوذ شیطان رو در احادیث مطرح میکنه، حالا بحث میکروب و اینها باز قرآن بطنهایی داره، اونم محدود نمیشه
بله.
ولی واقعا همین شیطان، همین ابلیس، همین موجود ماورایی جن،
خبائث
بله، اینهایی که انرژی منفی و که اطراف ما دارن زندگی میکنن، اینها خدمتتون عرض بکنم زندگیشون با این بو است، با این بوی چربی زندگی میکنن. آب نمی نوشه، آب بو میکنه، وقتی آب بو میکنه اون آتشش برطرف میشه، اون صفراش آرام میشه. لذا وقتی آبی سربازه و این بویی که اینها از این آب استشمام میکنن یه نوع در واقع لمس جن، و این خودش وقتی ما این آب رو استفاده میکنیم طبیعتا رو نور ما اثر میگذاره، نمیذاره شما بیای به یه آبی هم بخونی، آیت الکرسی بخونی، سوره یاسین بخونی، ده آیه اول سوره صافات رو بخونی، چه نوری پیدا میکنه. یا بیای به این آب مثلا سوره بقره رو بخونی، پنج روز پنج تیکه میکنیم بقره رو، روز یک پنجمش رو به آب میخونیم، چنان نوری پیدا میکنه این آب، اینو میخوری یه تأثیری در شما میگذاره. میای چیکار میکنی؟ آبی که شب مانده اینو میخوری، یعنی آبی که این خلاصه انرژی های منفی با او لمس داشتن، مس داشتن، چه تأثیری میگذاره. غذایی که در مثلا فرض بفرمایید مثلا یخچال سرباز بوده، مثلا چیزهای شبیه این، این به نظر نکته مهمیه. این هم شاید مصداق این فرمایش قرآن کریم که حلال طیب بخور
بله،
دنبال روی شیطان نباش، گوش به حرف شیطان نکن. این هم به نظر نکته خیلی مهمیه که خیلی از خوراکی ها دنبال اینه که جای پای شیطان رو در ما باز بکنه.
خیلی از این نکات هستن که آقا زباله نذارید شب در آفه. خانه بمانه، زباله رو بندازید بیرون، جلوی در خانه رو نمیدونم
اتفاقا اینا میان کنید. مثلا اینکه حمام و سرویس بهداشتی یه جا نباشه رفته به همین حرفو داره. یعنی میخوام بگم مباحث ماورایی و مباحث شیاطین یک طرفه، حلال طیب یک طرفه. مثلا به ما گفتن آقا انار صبح ناشتا بخور
بله،
تو 40 روز شیطان باهات کاری نداره، کاملا بخور. این اناره مگه چه خاصیت، مگه چه نوری داره که اجازه نمیده؟ ببین یه لامپ کوچولو روشن میکنه تمام ظلمات میره، اینقدر اینا پوچن، اینقدر بی خاصیت و بی ارزشن، هیچ نیستن ظلمات.
ولی ما دستشون بالاخره یه جی.
من میخوام بگم لذا وقتی ما حلال طیب میخوریم، وقتی بسم الله شما میگی بله. تمام این سفره شما نور پیدا
میشه.
برای هر یه لقمه‌ایش هم میگه بسم الله بگو بذار نور پیدا کنه. این خیلی بحث مهمیه. حالا بسم الله رو نگم، کی شریک من میشه؟
شیطان.
لذا مثلا میگه آقا اگه میشه بالا بیار. بابا اسراف میشه که، میگه تو بالا بیار کارت نباشه. انقدر این نورانی خوردن مهمه،
الله اکبر،
ها که مثلا من میخوام بگم این حرفا و سخنها رو ما میتونیم بیشتر بهش بپردازیم، یه زمان یه جایی باید گفتگو بشه. اما مردم این چیزایی که اهل بیت گفتن، یا آخر مثلا سفره حمد الهی کن، اولش بسم الله بگو، این دعا خوندن هایی که سر سفره ها باب بود، اینکه چه غذای سر سفره باشه چه غذای نباشه. بعضی غذاها پای شیاطین رو باز میکنه، بعضی خوراکی ها پای شیاطین رو باز میکنه. به ما گفتن آقا گوشت خوک نخور به خاطر اینکه این اختلالات، مخصوصا اون بحث نور،
بله.
به خاطر اینکه این حیوان حیوانی که همجنسگرات چیه فلانه. بعد دوباره نگاه میکنه این ژلاتینشو با یک مدل دیگری همین جبهه شیاطین وارد سفره بشر میکنه. بعد یه دفعه میگن آقا 6000 تن 5200 تن ژلاتین وارداتی. بعد رئیس کل سازمان ژپه ایران میگه آقا هیچ نظارت شرعی هم نیست تا مردم بدانید. بابا پس بی خود نیست مردم اینجوری؟ بعضی یه دفعه مثلا ریختن تو خیابونا، بعد مثلا نوجوان پاکی که الان فطرتش دست ما باید باشه،
آره.
یه روح دیگه ای داشت، پرچم ایران آتش می‌زد، قرآن رو توهین می‌کرد، نکنه اینا مسخ شدن. چی میخوام بگم؟ اینا نکات یکی از این آیه خیلی میشه زیلش دوستانی که اهل مطالعه هستن بحثای رو برای مردم مطرح کنن.
تأمل برانگیزه.
آره.
خیلی نیاز هست.
آره. حالا اشاره من بزنم بس گفتم بگم.
خدا خیرتون بده.
سوالتو بگو.
بله بله. خانم محترمی از کرمان پرسیدن که برای کیست سینه چه کار باید کرد؟ گلات صفراوی هم هستن حالا. به صورت عام اگر جواب بدید شما.
به خدمتتون عرض بکنم که اولا سلام به همه بزرگوارانی که در خطه کرمان و خطه کریمان هستن، به ویژه خواهر گرامیمون. اصلا کیست سینه چیه؟
چیه؟ بله یه توضیح
بدید. کیست سینه وقتی که تحال ما پر بشه، این فیلتر این طرف،
خب،
یا کبد ما پر بشه، فیلتر این طرف،
بله،
این ماده مازاد، این اخلاط فاسد مازاد،
خب،
هی تو بدنمون داره میگرده دنبال یه جای سردی میگرده که اونجا چی بشه؟ پیاده بشه،
دفع بشه،
رسوب بکنه. تو فیلتر پره دیگه. اون فیلتر کارش کمک بود به این که اینا رو دفع بکنه بیاره تو ادرار.
بله.
وقتی فیلتر پر میشه امتلاع ایجاد میشه.
بله.
این امتلاعات تو خون میمانه. وقتی فیلتر روغن ماشین، فیلتر بنزین ماشین درست کار نکنه،
بله، یا یه مدت مثلا کهنه بشه،
یعنی میخوام بگم که به هر حال تا یه جایی ظرفیت فیلتر هست، بقیه بله. اون در واقع بنزین پر از اخلاط فاسد حالا توی بنزین میشه چیز دیگه، میشه اون نمیدونم رسوبات، میشه اون نمیدونم چیزای دیگه که هست، اونها وارد موتور میشه. میخوام بگم این فیلتر تا یه جای ظرفیت داره. بدن ما هم همینطوره. وقتی تحال پر شد، وقتی کبد پر شد از اخلاط فاسد و ملینات نخورده بودیم، مدرات نخورده بودیم، این مازادش میرزه اونجایی که سرده. خب خانم سینه‌اش سردتر از اعضای دیگه بدنشه، میرزه داخل سینه. اگر تحال پر شده باشه میریزه به سینه چپ، کبد پر شده باشه میریزه به سینه
راست.
لذا یک سری راهکارها برای کیست سینه هست، مثل زومات هایی که هست، مثل داروهایی که هست استفاده میشه، خیلی هم مؤثره. اما مهمتر از اون داروها چیه؟ اینه که ما باید
پیشگیری
کنیم. پیشگیری هم باز خیلی مهمه.
بله.
ولی برای درمان الان مراجعه کردیم. الان چیکار کنم؟
این اتفاق افتاده.
آره. اینکه پیشگیری کنیم باشه. سینه سرد نباشه. تحال و کبد امتلا پیدا نکنه. اینا پیشگیری چیکار کنیم؟ غذای طبیعی بخوریم، مدرات بخوریم، ملینات بخوریم. طبعا میگم الان درگیرم. الان چیز برام ایجاد شده، رفتم پزشک. پزشک گفته که باید بیای سینه‌ت رو مثلا جراحی کنی، باید بیای شیمی درمانی کنی، سینه رو برداری. ده ها موارد ما الان داریم کسانی که مراجعه کردن، فقط تو مجموعه ما الان مثلا اسناد چند فایلشو داریم، مراجعه کردن به صورت کارهای خیلی ساده. بعد پیش متخصص مراجعه کرده، خود متخصص گفته آقا دیگه خبری از کیست؟ نیست. ما کارمون تخصصمون تخصص سرطان نیست، تخصصمون کیست نیست. مثل اطلاعات خیلی محدود داریم، با اطلاعات محدود تلاش میکنیم بدن رو به اصلش برگردونیم. یه کاری کنیم تحال پاکسازیشه، یه کاری کنیم اگر مثلا کیستی که هست برای سینه راسته کبد پاکسازیشه، یه مقدار تلاش میکنیم تب سینه رو گرم کنیم. چه خوراکی های تب سینه رو گرم میکنه می‌نویسیم براش. آقا سینه تو باید تبش گرم باشه،
بله.
تبش باید سودای صالح باشه، اینا رو مصرف کن. یک، این خوردنی ها تحال رو پاکسازی میکنه، اینا رو مصرف کن. دو، سه، چه کنیم؟ به قول شما از این طرف داری کیست رو تخلیه میکنی، از اون طرف کیست جدید ایجاد نشه. ورودی ها رو ببندیم. چه کار کنم؟ پیشگیری. اونم سه راهکارا. پس راهکارهای ما هیچ ربطی به کیست و سرطان نداره. همش یه سری اطلاعات محدود، خیلی محدود، بدن را کمک کنیم، قوه مدبره رو کمک کنیم، خودش بدن خودش رو پاکسازی کنه. خب خیلی بس مفصل میشه اینا، بنده راه برداشو گفتم.
خود فرد رو هم باید ببینید. آره دیگه، اول فرد بررسی میشه.
آره، چون میخوایم مطابق اصلش برش گردونیم به اون اصل خوب. لذا خیلی سخته اینجوری ما بخوام تو چند تا جمله مثلا جواب خواهر رو بگیم، اما این راهبردها رو بذاریم گوشه ای. چند تا راهکار دم دستی ساده خانگی مبتنی بر این راهبردها. یک، خواهر گرامی، شما زحمت بکشید ملینات مختلف، مدرات مختلف بزنید تو اینترنت، برات میاره چیا ملینه چیا مدره،
بله.
اینا رو شروع کنید به میل کردن. مثلا تخم تره مدر قویه، سبزی تره مدر قویه، خوردن مثلا شربت انجیر یه ملین قویه، فلوس دم کردنش مثلا برگ سنای مکی، برگ مثلا گل سرخ مخلوط، چه با هم بگذار گل سرخ رو مثلا با سنا مخلوط بکنیم هم خیلی خوب میتونه جواب بده. بسفاییج، اینا ملینات خوبه. انواع و اقسام آب برگه ها، نمیدونم برگه هلو، برگه زردالو، مثلا همراه با انجیر باشه که تبش گرمتر هم بشه، کمی عسل و گلاب هم بزنیم چه بهتر. اینا رو که میل میکنیم، شکم که روان میشه، ادرار که حجمش زیاد میشه، ما در واقع داریم مخزن اون چیزها رو چیکار میکنیم؟ خالی میکنیم. البته خیلی چیزها زیاده ها، مثلا داروهای کبدی که خیلی از عطاریات دارن کارش پاکسازی کبده، داروهای تحال مثل اگیر ترکی که خیلی از عطاریات دارن کارش پاکسازی تحاله، اونا یک سمت که انجام بشه و خیلی موثره. دو، بریم سمت اینکه همزمانی که داریم کار انجام میدیم غذاهای صنعتی رو کمتر بخوریم، غذاهایی که چگالی بیشتری داره. ببین هر کسی هر کیستی داره، شما بهش توصیه کن نهار دیگه نخوره، به جای نهار بادام بخوره، آش جو بخوره، سمنو بخوره، نخوچ کشمش بخوره، گندم‌شادونه بخوره، خشخاش کنجد بخوره. ببین به سرعت چقدر کیست ها ریز میشن، یعنی کیست ها امتلاع هم. چی باعث امتلاع میشه؟ خدا گفته دو بعد غذا بخور، ما سه بعد غذا بخوریم. اگه برگردیم همون دو بعد غذا رو بخوریم، ظهرا گرسنه شدیم، از چه استفاده بکنیم؟ از شربت شیری انگور، از مثلا آب و عسل، از مثلا آش جو، اون بادام و مویزی که عرض کردم، یه خوردنی های سودای صالح داره مقوی با حجم کم، 7 دونه انجیر، یعنی گرسنگی برطرف میشه اما امتلاء ایجاد نمیشه. مثلا طرف 10 صبح 11 صبح صبحونه خورده، تو 2 بعد از ظهر دوباره نهار میخوره. بابا 8 صبح شما یه چیزی خوردیم میره تا 6 بعد از ظهر. حداقل باید یه کاری کنیم حداقل 8 ساعت فاصله بیفته و اینا خیلی رعایت نمیکنن. بعد خروجیش میشه اون کیست ها، خوردنی های صنعتی خروجیش میشه این کیست ها.
مخصوص خانوم هم که نیست دیگه، کیست
فرق نمیکنه، آقایون هم به این نحوه دیگه
اتفاق میفته.
تو خانوم ها مثلا کیست تخمدان، کیست سینه رواج بیشتری داره.
بله.
چه کنیم که کیست سینه رو در خود موضع کم بکنیم؟ مالیدن آرد سبوسدار کامل،
بله،
به اضافه نمک نس نس، روغن زیتون خیلی خوب ترجیحاً بکر،
بله،
این رو هم مخلوط میکنن، آرد دوغابی میشه، شب به شب میذارن رو سینه، پلاستیک هم میگذارن، بعد از 1 هفته 2 هفته درد شدیدی میگیره و این کیستگاهی وقتا هم میاد سطح پوست مثل حالت جوش میشه و میرسه و پوست رو پاره میکنه و خارج میشه.
عجب.
خیلی موارد اتفاق افتاده و بعضی موارد هم جذب میشه. یا آقا ما از زمانی که کار کردیم رفتیم سونوگرافی دیگه خود متخصص میگه خبری از کیست نیست. داروهای زیادی هم هست، مثلا تباشیر هندی. تباشیر همین سمق بامبوه. این تباشیر از اون مفردات بسیار پرخاصیت برای نزج کیست ها. مثلا خانومی که صفرایی باشه آتش میکنه، هی آب میخوره، آب میخوره، آب میخوره، آتش میکنه، آب میخوره، رسومات بلغم انجمادی در سینش ایجاد میشه. خب منزجش چیه؟ تباشیر هندی. پودرش میکنن، آسیابش میکنن، مثلا یه قاشقش حلم نمیشه، دو لیوان آب میجوشه، بعد یک حمالی که اینو بیاره به سمت سینه ها مثل انیسون استفاده میکنن. هفت دفعه، سه روز یه بار، دو روز یه بار حداقل مصرف میکنن، باز دوباره مراجعه میکنن. نیاز بود چند دوره این مصرف میشه. خود همین گاهی وقتا کیسه رو از بین میبره. پس تباشیر هندی خیلی مفرده، بسیار تاثیرگذاریه.
چون ایشون صفراوی هم هستن، همین تباشیر
بله،
فکر کنم
بله، بسیار براشون خوبه.
بله.
دیگه چی میتونه خوب باشه برای کیست سینه؟ و بگیم ببندیم بحثش رو، میخوام هم تو صحبت بکنیم. میشه چهار جزء در مورد کیست سینه صحبت کرد. اما یه خط جواب خانم رو می‌خواستیم بدیم. داروهای متنوعی هست مثل سلعه، صفا، که اینها رو میتونن استفاده بکنن، ولی همونطور که اولی که گفتیم رو فعلا شروع بکنن. و دم کرده خود انیسون خیلی میتونه مؤثر باشه. خانم ها هم که میخوان پیشگیری کنن کیست سینه نگیرن، دم کرده رازیانه رو روزی یه استکان دم بکنن، هر روز بخورن، سینه درد گرفتن قطع کنن. این برای پیشگیریه، کسی که کیست داره نباید بخوره. همین فعلا، حالا تو بقیهش.
بسیار عالی، ممنون، متشکرم. نیاز هست برن تحت نظر یک طبیب خاص سنتی
هم...
یا
پیشنهاد بنده اینه که همین دوستانی که دچار کیست‌های این گونه میشن،
بله،
هم مراجعه بکنن به متخصصین، یعنی از مراجعه متخصص غفلت نکنن، تحت نظر باشن.
بله.
طب نوین به قول جناب آقای دکتر طریقت منفرد وضعیت اورژانسی رو هی کنترل میکنه و حواسش هست. وضعیت اورژانسی رو تحت نظر متخصص باشن و با مراجعه به دوستانی که طب سنتی کار میکنن، طب اسلامی کار میکنن، او وضعیت پایه‌شون رو سعی کن تقویت کنن.
تقویت کنن. بسیار عالی، ممنون، متشکرم جناب حجت الاسلام و مسئول دکتر اخوان. استفاده کردیم این چند جلسه که در خدمت شما بودیم. ان شاءالله موفق و پایدار و سلامت باشید.
بنده خداحافظی میکنم از دوستان بیننده. ان شاءالله که لحظات افطار ما رو از دایخرشو فراموش نکن.
ان شاءالله رب العالمین. ممنون و متشکرم از شما بینندگان عزیز که ما رو همراهی کردید. از همه شما عزیزان التماس دعای فرج و دعای خیر داریم و ما هم عرض میکنیم که الهی به فاطمه و ابیها و بعدها و بنیها عجل ولیک الحجة ابن الحسن الفرج والعافية والنصر. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى يا أرحم الراحمين.